دین در شادی هم هست، نشاط هم هست، منتها شادی داریم تا شادی. شادی عارفانه با شادی غافلانه متفاوته. شادی غافلانه شادی اهل دنیاست، شادی عارفانه شادی اهل آخرته. ببینید یه وقت شما فرض کنید حالا دعوت کردید دوستانتون رو به منزلتون، بگید آقا نیمه شعبانه نهار بیاید خونه ما، یا مثلا اگه روزه اید افطار بیاید خونه ما. خب کسایی که میان منزل شما یه وقت خوشحالند که در روز نیمه شعبان دارن میان و منزل شما اطعام میشن، یه وقت نه، به خاطر غذای چرب و نرمی که شما تهیه کردید و خیلی لذیذه خوشحالند. این دو نوع خوشحالیه. اون خوشحالی اول جنبه معنوی داره، یعنی به خاطر مناسبت این مجلس ضیافت لذت میبرند از این سفره‌ای که شما گستراندید و غذاهایی که دارید پذیرایی میکنید، در حالی که در حالت دوم فقط جنبه طبیعی و حیوانی داره، جنبه نفسانی داره، غذاها چرب و نرم و خوشمزه است، دارن میخورن و از اون لذت میبرن. ما شکل دوم لذت رو و شادی کردن ها رو چیز کوتاهی میدونیم، حالا نمیگیم حرامه ولی مرتبه پایین است دیگه. اون حدیث رو بارها عرض کردم خدمتون که فرمود که لئیمان از طعام لذت میبرند و کریمان از اطعام. خب هر دو لذته، هر دو احساس مثبتی دارند، اما یکی بر سر شکمچرانی هاش شاده، یکی بر سر سیر کردن گرسنگان. این دو نوع شادیه. ما دین رو از شادی تهی نکنیم. اساسا اگر انسان اهل معرفت باشه، اصلا چیه حافظ میگه که غم شما نگنجد الا در دل شاد. ببینید دلی که شاده یعنی نسبت به مقدرات الهی راضی و خوشنوده، هر چی که خدا برش پیش آورده اون رو بهترین میدانه، اون رو هدیه محبوب خودش میدانه، از اینکه در عالمی زندگی میکنه که تجلیگاه معشوق و محبوب اوست، کلی غرق لذت، غرق شادیه. این شادی فرق میکنه با شادی اهل طبیعت و اهل دنیا، شادی در واقع مادی و حیوانی و طبیعی و نفسانی. دین سرشار از شادی، اصلا دین راه شادی کردن و شادمان زیستن. اهل دنیا شادیاشون شادی واقعی که نیست. خدا رحمت کنه جاقی دولاوی رو، میفهمون که اینا میرن کلاس درس یاد میگیرن که چجوری مثلا با مردم که مواجه میشن مثلا لبخند بزنن، چقدر لبشون رو باز کنن، چجوری که اینا مثلا بتونن رابطه مثلا مطبوعی با مردم برقرار کنن. این شادی شادی واقعی نیست، شادی غافلانه است. دقت میکنین بلا راه شاد زیستن واقعی در این عالم راه دینه، راه معنویت و عرفانه. عارفان شادمانهای راستین این عالم هست. این یکی. نکته دومم سبک شادی کردنه. ببینید حالا من خوشحال هستم، خوشحالیم رو چجوری ابراز کنم؟ ما اسوه داریم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در وجود مقدس پیغمبر اکرم بهترین الگو برای تعصیه. خب ما هم در ابراز اندوهمون باید الگو بگیریم از پیامبر و اهل بیت، هم در شادی کردن هامون باید از اونها الگو بگیریم. از اهل دنیا، از اهل طبیعت، از اهل غفلت الگو نگیریم در شادی کردن ها. شادی کردن ما مدلش نباشه برنامه خندمانه تلویزیون که حالا برنامه اون اجرا کنندش که اصلا هیچ برای من تصویر خوبی نداره. حالا ای حال اینا الگوهای نمیدونم خندمانه، اینا الگوی اهل غفلته، اهل دنیاست، اهل طبیعته. این چه شادیه؟ این چه نوع شادی کردنه؟ به بله پیغمبرم شادی میکردن، ائمه هم شادی میکردن. اصلا ویژگی پیرو به راستین پیامبر و اهل بیت اینه که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، در شادی های ما شادند، برای شاد بودن ما شادمانی میکنند و در اندوه های ما محزون و اندوهناکند. اما چجوری با چه الگویی ما شادیمون رو ابراز کنیم؟ متاسفانه حالا این تو مجالس مذهبی ما اومده رسم شده، مدل ها و الگوهایی که خب ما از پیغمبر و ائمه نمیبینیم این رو بیشتر تو اهل گناه میبینیم، تو اهل معصیت میبینیم، تو اهل غفلت میبینیم. قرآن راجع به مشرکین چی میگه؟ میگه ما کانت صلاتهم عند البیت الا مکاءً و تسبیحا. اینها عبادتشون، مشرکان قبل از پیغمبر اکرم، مشرکان دوران جاهلی، عبادتشون در نزد کعبه نبود مگر اینکه حالا ظاهرا هم برهنه میشدن کاملا و کف میزدند و سوت میکشیدن. خب کف زدن و سوت کشیدن رو تنها جایی که ما تو قرآن داریم راجع به مشرکین. خب ما از این الگو میخواییم تبعیت کنیم؟ کجا داریم پیغمبر؟ کجا داریم ائمه؟ کجا داریم اصحاب برجسته پیامبر و اهل بیت علیهم السلام با این الگوها ابراز شادی کردن؟ البته حالا این حرف رو نمیخوام به جامعه منتقل کنید شماها. بالاخره آدم ها ممکنه ظرفیتشون کم باشه. به هر حال با همون فهم کوچیک خودش، همین که شاده در شادی اهل بیت، همین ارزشمنده. اما نباید به این حد کم ما قانع باشیم، باید عمیق‌تر، پخته‌تر، ارزشمندتر، متعالی‌تر رفتار بکنیم و لذا خودمون دیگه به اونها ملحق نشیم. ببینیم، به هر حال عرض کردم ما معیار داریم، الگو داریم، اسطه داریم، به اونها تأثیر بکنیم. همین توی صلوات شعبانی شما چی میگید؟ میگید المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و اللازم لهم لاحق. کسی عقب بیفته از اینا یا جلو بزنه از اینا، اینا هر دو نابود شدن، هر دو به هلاکت افتادن، هر دو به بیراه رفتن. و لازم لهم لاحق، کسی که ملازم اونها باشه، همراه اونها باشه، تابع اونها باشه، از اونها الگو بگیره، از اونها دستور بگیره، از اونها اطاعت بکنه، اینه که ملحق میشه به اون حقیقت و به مقصد میرسه. بنابراین پس دو نکته شد، یکی اینکه شادی در دین داریم اما شادی عارفانه، نه شادی غافلانه. دوم اینکه الگوی شادی کردن ما باید الگوی پیغمبر و اهل بیت باشه، از اونها الگو بگیریم. ضمن اینکه عرض کردم اینو برای خودتون گفتم که خودمون اینجوری رفتار بکنیم، اما حالا افراد که حالا سطح معرفت دینیشون پایین تره، گلاویز نشیم، درگیر نشیم، اذیتشون نکنیم. دقت میکنید؟ مدارا کنیم، مدارا کنیم. گفت چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. نام کودک از نظر معرفتی، ولی اولا 80 سالش هم هست، ولی از نظر فهم، از نظر معرفت کودکه. خب باید همراه او رفت دیگه. نحنون معاشر الانبیا و کلم الناس علی قدر عقولهم، فرمود ما گروه پیامبران با مردم به اندازه عقل اونها حرف میزنیم، به اندازه فهم خودمون حرف نمیزنیم، اونها ظرفیت اینو ندارن. دقت کردین؟ بنابراین این رو برای خودتون گفتم که خودمون بدونیم چرا. اینکه ما تو مجلس های اهل بلاد کف نمیزنیم، سوت نمیکشیم مثل حالا بعضی از هیئت ها و اینا، علتش اینه، نه اینکه شاد نیستیم. اونا بیان اگه تونستن به گرد شادی ما برسن بهشون میگم. دقت میکنم اونا به گرد شادی ما نمیرسن. حالا نمیخوام ادعا بکنم ولی واقعیت رو نمیشه دیگه کتمان کرد. اما خب شکل شادی کردن، شکل ابراز شادی فرق میکنه. عرض کردم اینکه شعر شادی خونده بشه، ابراز شادی بشه، اینا هیچ ایرادی نداره. منتها خب هرچی پخته تر، هرچی مبقر تر گفتم، البته این رو نوشتم براتون توی شراب طهور، تو همون فصل محبت توی کتاب نوشتم براتون. ببینید این که واژه عشق راجع به پیغمبر و اهل بیت نه تو قرآن آمده نه توی احادیث آمده، یعنی علت این که چرا نیامده، چرا بیشتر واژه حب آمده واژه عشق نیامده رو اونجا توضیح دادم براتون. ببینید عشق وقتیه که اون میزان محبت از ظرف وجودی شخص بیشتر باشه، لذا یه تلاطمی، یه بیقراری، یک در واقع کلافگی به یک نحوی در شخص بروز میکنه، رفتارهایی که اون رفتارها رفتارهای خیلی سنجیده و موقر و سنگین و معقولی نیست. کسی اینجوری باشه حالتش رو بهش میگن عشق، اما کسی به گونه ای باشه که نه، ظرف روحش بیکرانه است، میلیاردها برابر اونی که الان داره کلافگی میکنه به عنوان اینکه من عاشقم، تو وجود این محبت هست، اما ظرف روح این اینقدر بزرگه که اون همه اقیانوس ها شراب محبت در جام وجود این ریخته شده، لبریز نشده، کلافگی به خرج نمیده. اینجا حب به کار میره، اونجا عشق به کار میره. لذا عاشق کسی است که محبت ازش سرریز کرده، ظرف وجودیش کوچولو بوده، کلافه شده، بیتابی میکنه، بیقراری میکنه، رفتارهای غیر در واقع سنجیده و غیر موقرانه ازش سر میزنه. محب کسی است که نه، خیلی معقوله. دقت کردین؟ لذا حالا توی همین مولودی خوندن ها، توی جشن ها و اینا هم دو جور میشه رفتار کرد. اون کسی که حالا کف میزنه، تا میشه میرقصه، نمیدونم امثالی حرفا، کارای مختلف میکنه، این حالا اگر ادا در نیاره، اگر راسوسی هم مثلا از عمق علاقه مندیش برخواسته باشه، این در حد یک عاشق. دقت کردین؟ اما پیامبر ائمه محب بودند. قرآن فرمود که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، محب پیغمبر. راجع به مؤمنان بزرگ فرمود چی؟ والذین آمنوا اشد حبا لله. دقت میکنید واژه حب به کار رفته. اینا همه نشون میده که این مال مرتبه انسانهایی است که ظرف روحیشون بسیار بزرگه، علی رغم همه عظمت محبتی که تو وجود اینها هست، اما اون معقول رفتار کردن، موقر رفتار کردن اینها در واقع محفوظ مانده.